بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چند دانشگاه اصلی هستید در کشور که از اعضای هیئت علمیش توقع هست راجع به الگوی توسعه، تعریف عدالت، نظام اجتماعی، تو علوم اجتماعی، علوم انسانی اینها نظریه پردازی اسلامی بکنن، الگوهای اسلامی رو نشون بدن، الگوهای ترجمه‌ای رو نقادی کنن، نقاط مثبت و منفیش رو تفکیک کنن و به قول آقایون یه پارادایم جدیدی تو مباحث آکادمیک و دانشگاهی باز بکنن، همونطور که تو حوزه فنی و مهندسی و شیمی و فیزیک و اینا این کارا رو کردن. بالاخره این هم موشک هوا کردیم تو عرصه ها، تو عرصه علوم اجتماعی هم بالاخره موشک ها رو باید هوا کرد یه وقتی. فعلا این موشک ها یا سوخت نداره یا از مدار خارج میشه یا یک کم میره بالا دوباره بر میگرده پایین. این موشک های تو علوم انسانی و علوم اجتماعی رو که باید هوا کنین و بیاد تو مدار آکادمیک تو دانشگاه ها در داخل و بعد در خارج منتقل بشه و به سرعت به خارج خواهد رفت اگه اینجا به سامان برسه و شده هم کارهای مبنایی شده تا حدودی، منتها باید مقداری اتصالات بیشتر برقرار بشه، یک کمی منسجمتر با روحیه‌تر کار بکنیم. تو هم یک سال گذشته من دانشگاه چند کشور اسلامی صریحا اساتید اعضای هیئت علمیش این مطالبه رو می‌کردن، از دانشگاه مالزی، بوسنی، سودان، جاهای مختلف میگفتن که شما تو ایران توی حوزه ها کاری که کردید سریع ترجمه کنید، ما این متون غربی رو میذاریم کنار، متون شما رو تدریس میکنیم. یعنی با همین وضوح و با همین صراحت این رو میخواستن. رئیس گروه جامعه شناسی تعلیم علوم تربیتی اقتصادشون علوم سیاسیشون میگفت آقا ما منتظریم همونطور که در ایران شما تو مباحث هسته‌ای و ماهواره و علوم فضایی و اینا دارید خطوط و مشکنید، تو این حوزه های علوم اجتماعی هم کتابای اسلامی، مفاهیم اسلامی شما سریع ترجمه شه، شما به ما برسونید، ما متون آموزشیمون رو تغییر میدیم کلن، چون ما هم همش ترجمه است. یه مقدارم ما سکوت کنیم و تعارف کنیم با خودمون و اینا، به شما بگم به سرعت جای طلبکار و بدهکار عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه. همین اسناد لانه جاسوسی که 20 سال گذشته توی آرشیو کسی نگاه نمیکنه، که اگه همونا رو درست خونده بودیم بررسی تحلیل کرده بودیم، این مسائلی که توی دوره‌ها اتفاق افتاد همه قابل پیش بینی بود، چون 30 سال پیش همین کارا رو کردن. چند صفحه شما اومدیم خوندیم، این آقایون گفتن که چرا اسناد لانه جاسوسی رو اومدی خوندی؟ اینن که همه اسمشون تو اسناد لانه هست و مینشستن مکرر با اینا جلسه داشتن، اسرار داخلی انقلاب و نظام و شورای انقلاب اینا رو به اینا میگفتن، شکایت منن میکنن. حالا دقیقاً جای طلبکار و بدهکار عوض میشه به همین سادگی. اولش کمدی و خنده داره، بعد میره خیلی راست و درست هم است، انجام هم میشه. توی دهه گذشته خیلی جاها جای ظالم و مظلوم عوض شد، بدهکار و طلبکار جاشون عوض شد. اونایی که فداکاری کردن، جبهه رفتن، فداکاری کردن تو انقلاب اینا بدهکار شدن، اونایی که مخالفت میکردن طلبکار شدن. کار رسید به جایی که تو دهه گذشته تو دانشگاه بچه شهید خجالت میکشید بگه من بابام شهید شده، میگفت بابام تصادف کرده، فوت کرده. اینا ببینید یه مقداری کتابیان کلا پس معرکه است. بعد باید راجع به اصل انقلاب و اصل دفاع و دوران 8 ساله و همه چی رو جواب بدی، بعد کم کم راجع به اصل مسلمونیت باید پاسخگو باشی. نوشته اون آقا تو رسانه های من دیدم گفته که بله خب اگه ما با لانه جلسه داشتیم، آقای بهشتی هم داشته، فلانی هم داشته، خب بله بهشتی هم داشته، بهشتی چی گفته تو جلسه؟ شما چی گفتین؟ شما همدلی و همفکری میکردین با اونا؟ خیلی فرق میکنه. اون یکی دیگه شون گفته آقا چرا برای او رو خونده، برایش واو رو خونده که؟ باید طبق نسخه اصل متن مقدس بخونه. آخرش بحث رسیده به اینجا. آقا بحث این نیست، صدها برگ سنده که جریان لیبرال مذهبی که دهه به دهه آدماش گاهی عوض میشن ولی خط همون خطه، یک توطئه بود علیه انقلاب و امام باش برخورد کرد و هنوزم ادامه داره به شکلای دیگه. آدماش گاهی عوض میشن. اون نکته که من اینجا به نظرم با آمد که عرض بکنم خدمتتون، یه اشاره ایست به این بحث مدل سازی توسعه و پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که بارها تاکید شد و نسبتش با مدل های غربی توسعه، الگوی لیبرال سرمایه داری، که آیا واقعا اینا دو تا الگو هستن و چه تفاوت هایی دارن، چه شباهت هایی دارن، چه تضاد هایی دارن. من نمیخوام وارد ریز این مسئله بشم، دوستان که توی حوزه کار کردن اینا رو میدونن، من فقط یه تذکری میخوام بدم و بعد یه نتیجه ازش بگیرم. من فکر میکنم جناح بندی هایی که در دو سه دهه گذشته به خصوص و اوائل انقلاب بود و تا امروز هم به نحوی ادامه پیدا کرد، گرچه خیلی قراغاتی شد، در هم ریختگی پیدا کرد که حالا میگم چرا، امروز در پایان دهه سوم و آغاز دهه چهارم انقلاب اون صف بندی ها تو این چند سال اخیر کلن به هم ریخت. مبناش البته به کلی تغییر نکرده، اما صورت بندی جناح ها نمیدونم سنتی و مدرن و محافظه‌کار و اصلاح طلب و چپ و راست و اینها همه به هم ریخت. و این در هم ریختگی، دور شدن نزدیک ها، نزدیک شدن دورها، به نظر من دو سه منشأ داشت. یکیش در هم پاشیدگی تئوریک بود در بعضی از رجال سیاسی و به اصطلاح نخبگان، که حالا نمیدونم تا کی باید بگیم به اینا نخبگان. بخشی از اینا دچار درهم پاشیدگی تئوریک شدن. در بخشی از رجال و جریان‌ها و جناح‌های سیاسی ما شاهد گسست نظر و عمل بودیم. در بعضی‌ها هم مسئله نظری نیست، یعنی این تحولات بخش مهمش هم عقیدتی تئوریک نیست، عقیدتی نیست، غریزتیه، پوشش عقیدتی داره و مبنا منافعه، منافع سیاسی، بعضی ها منافع اقتصادی، مطابق به شکل عقاید صورتبندی میشه، یعنی تئوریزه میشه. اول یه چیزی رو میخوایم، بعد تئوریزش میکنیم. یه حرفی که هیوم میگفت که عقل حاکم بر امیال نیست، عقل در خدمت امیاله، این راست میگه. در یه بخشی از مهمی از ما، یعنی که تربیت الهی نشدیم، همینجوره. یعنی یه چیزی رو میخوایم، بعد شروع میکنیم به شیطنت، یعنی شروع میکنیم تئوریزش میکنیم. عقل ابزاری است در خدمت امیال ما. مثلا انبیا آمدن به ما بگن که عقل میتواند بر امیال حاکم باشد و باید باشد. یه عده‌ای بر اساس امیال و منافع عمل میکنن، بعد تئوریزش میکنن. ولی این همه زیگزاگ هایی که تو چپ و راست ما شده تو مواضع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تو 20 سال اصلا قابل باور نیست. اصلا آدم ها قابل شناسایی نیستن، از بس تغییر و در حد تضاد تو دیدگاهاشون اتفاق افتاده. ما دهه به دهه اگر خودمون رو و آرمانهامون رو و جهتگیری حکومت رو و دولتها رو، مجلسها رو چک نکنیم و کنترل نکنیم، راه طی شده رو بر میگردیم و کسانی در کنار کسانی و در برابر کسانی قرار میگیرن که آدم واقعا قفل میکنه تو تحلیل، نمیتونه بفهمه که چی شد اینجوری میشه. حرفای از کسانی صادر میشه که اگر تا چند ماه پیش، تا چند سال پیش به شما میگفتن که تا چند سال دیگه این جور مواضع رو میگیره و این حرفا رو میزنه، شما باور نمیکردید، در حد محال به نظر میرسید. ولی چی میشه که میشه، و چقدر جای جناح ها و افراد و شعارها تو این 20 سال تغییر کرد. از تحولاتی که توی 20 سال، یه فیلم سریع کنن، دورش رو سریع کنن، یه حرکتی که تدریجا و به آهستگی تو 30 سال اتفاق افتاد، دورش رو سریع بکنن، مثلا ظرف 1 ساعت به ما نشون بدن که کیا 20 سال پیش، 30 سال پیش چی میگفتن، 10 سال پیش چی میگفتن، الان چی میگن، کیا چگونه عمل میکردن، الان چگونه عمل میکنن. این صفبندی ها و گفتمان حاکم بر حکومت در جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی، بدون تغییر قانون اساسی، چقدر ما جابجایی های تکان دهنده داشتیم بین همین نخبگان جمهوری اسلامی، همین احزاب و جناح ها، و بعد از این هم خواهیم داشت. تموم نمیشه قضیه، باز 5 سال دیگه، 10 سال دیگه دوباره یه نگاهی به صحنه و به افراد بنزیم، ببینیم کیا چی میگن. ما بنابراین هرچه اصولمون رو شفافتر بکنیم برای همه بهتره. ممکنه از توش دعوا بیرون بیاد، ولی اگر نگی، دعواهای و نزاعهای خطرناک پنهانی با هزینه‌های سنگین‌تر به وجود میاد. من عقیده می‌کنم که بعضی حرفایی که باید ما 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش می‌زدیم، خود سانسوری کردیم و ترسیدیم، معلوم نیست از چی ترسیدیم و اینا رو نگفتیم، همینا کار دست ما داد و میده. ما باید 20 سال پیش بعضی سوالات رو طرح میکردیم. وقتی جنگ تموم شد و امام رفت و فضای کشور، دوره جدیدی در کشور شروع شد، ما باید 20 سال پیش سوالا رو مطرح میکردیم، تعارف کردیم با خودمون. باید وقتی که بحث توسعه مطرح میشد در کشور، خیلی شفاف میپرسیدیم که کدام مدل توسعه و چرا. ما تا کی دو پهلو، ما خودمون دو پهلو حرف میزنیم مدام. از تو همین سند چشمنداز من برای شما دو تا مدل توسعه تصویر میکنم که با هم دیگه قابل جمع نیستن. باید پرسش‌های شفاف و مشخص مطرح شه درباره بزنان و پاسخ مشخص و بعد اعلام بکنن که دولت، مجلس، فلانجا فلانجا اینا هر کدوم به کدامی که از این تعریف‌ها وابستن. توسعه سیاسی 8 سال توی مملکت شعارش رو دادن، هیچ کس شفاف تعریفش نکرد، چون بعضیا گفتن و بی سواد بودن، سوادش نداشتن که بخوان توضیح بدن. بعضی هم گفتن عمدن خواستن مبهم بمونه، چون اگه میدیدن شفاف میدیدن اگه شفاف سازی بکنن و خیلی مسائل رو میشه، باید پاسخگو باشن به بعضی از مسائل. حالا اینا گذشت، ما هزینه های پرداختیم، پیشرفتایی هم کردیم، اقلا در رأس دهه چهارم که دهه عدالت و پیشرفته، حضرت عباسی تعارف ها رو بذاریم کنار تو مباحث پایه‌ای و بنیادینی که آینده انقلاب و جمهوری اسلامی رو می‌سازه، تعارف با هم نکنیم. مناظره‌های واقعی شفاف مستمر علمی و روشن بشه هر کس هر حرفی که می‌زنه مستند عقلی و نقلیش چیه. شعار ندیم دیگه، هی شعر میگیم، رأی میاریم، میریم تو مجلس، تو دولت، تو قافیه‌اش می‌مونیم، شعرامونو عوض می‌کنیم، دوباره تا دوره بعدی. هر دهه‌ای هم یک درگیری سنگین تو نظام ما داریم، سال 78 یکی، سال 88 یکی، سال قبل هم توی یکی. خب این یه فکری باید برش بردیم دیگه. حالا 20 سال 30 سال پیش ما آدمای این همه آدم عالم و ملا و صاحب فکر و صاحب نظر و مسلمون میگیم نداشتیم، کم داشتیم. خب حالا که داریم که دیگه، من فکر میکنم خود دانشگاه شما، خود اعضای هیئت علمی شما با بار مهمی رو توی قضیه میتونن بردارن. ما باید هر چه شفافتر اصولمون رو هر چه شفافتر بکنیم، این بهتره، سوء تفاهم ها کمتر میشه، اتحادها واقعی تر میشه، حجتها تمامتر میشه، کار انقلاب آسونتر میشه، پیشرفتها کم هزینه تر میشه، تصمیمها عقلانی تر و ارزشی تر میشه، دعواهای بیهوده کمتر میشه، فتنه هایم زودتر رو میشن. اصلا فتنه تو شبهه رشد میکنه، یعنی وقتی شفاف نیست فتنه متولد میشه و رشد میکنه، ولی وقتی شفاف بود سر کمتر کسی کلا میره. خیلی فوری میفهمن مبنای شما چیه، مبنای شما چیه، استدلال چیه، تو استدلال چیه، بر کدوم مبنای شرعی، بر کدوم مبنای قانون اساسی این حرف رو زدی، این کارو کردی. شما دیدید تو همین انتخابات بعضی از نامزدا چه چرندیاتی اومدن گفتن، خلاف مسلم شرع بعضیشون حرف زدن، خلاف محکمات شریعت، خلاف واضح قانون اساسی حرف زدن، خلاف صریح حرفای امام حرف زدن. هیچ کس هم کاری نکرد، هیچ کس هم چیزی نگفت که آقا این تو با کدوم مبنا چرا حرفا رو میزنی؟ او آقا آمده میگه که من اگر بیام حجاب رو، بی حجابی رو آزاد میکنم. اصلا تو حق نداری همچین وعده‌ای بدی تو تبلیغ انتخاباتیت. چجور مسلمانی، چجور معتقد ملتزم به قانون اساسی هستی که حرفا رو میزنی؟ افتخار میکنه که با کسایی که با امام در افتادن اونا رو من همه میارمشون تو میدون. برای چه چه مبنایی؟ تو کشورهای دموکرات لیبرال رقبا وقتی با هم بحث میکنن سر فروع درجه چهارم با هم بحث میکنن. مثلا اون میگه من بیمه رو اینجوری میکنم، اون میگه نخه بیمه باید اینجوری باشه، اون میگه مالیات رو اینجوری میکنم، اون میگه مالیات رو باید اینقدر ببندی. اینجا بعد از 30 سال میان دوباره در اصل اسلام، وقتی میخوان رقابت انتخاباتی کنن دوباره سر اصل اسلام، سر اصل مبانی نظام، سر اصل شعارهای انقلاب شروع میکنن به چانه زنی. یعنی کاری که تو کشورهای لیبرال دموکرات هم هیچ وقت کارا رو نمیکنن تو انتخاباتشون. همین رقابت‌های این دفعه چیزو دیدین دیگه، همین اوباما با او رقیبش، حرفاشون دیدین چی بود؟ دعوایی بود که بیمه نمیدونم چی بشه، مالیات چی بشه، فلان کار چه کار کنیم اینا. سر تازه حمله به عراق هم من دقت کردم، این اوباما و اینا هیچ کدوم نگفتن حمله به عراق به دلایل انسانی غلط بوده، گفتن تاکتیکاتون موفق نبوده. یعنی اگه موفق می شدید ما هم حرفی نداشتیم، نتونستید. سر اینا، حتی سر ای که عراق و افغانستان اشغال بشن با هم دعوا نکردن. حالا ما ببینیم تو انتخاباتمون چی کار میکنیم. آدمایی که خودشون تو انقلاب بودن، تو نظام بودن، اینا میان یه مرتبه از بیخ همه چیز رو حراج میکنن. اینا به نظر من هم یک علتش، حالا یه بخشش قدرت طلبی، اینا یه بخشش هم عدم شفافیته. مبانی نظریتون چیه شما؟ ما مبانی نظریمون چیه؟ جمهوری اسلامی با چه مبنایی باید پیش بره؟ این به نظر من مقدار روشن بشه. من یه مثال فقط اینجا بزنم در محضر شما که برای شما روشنه، فقط برای که کلیگویی نکرده باشم ایرو من خدمتتون عرض می‌کنم. این نسبت پیشرفت یعنی الگوی پیشرفت و توسعه نسبتش با دین، اخلاق، عدالت و معنویت، ارزش‌هایی که انبیا سفارش کردن، نسبت توسعه با تقوا، زهد، انفاق. همین الان در دانشگاه‌های ما تقریبا در اکثر قریب به اتفاق دانشکده‌های ما که راجع به اقتصاد و توسعه بحث می‌کنن، همین مدل لیبرال سرمایه‌داری توسعه به عنوان تنها مدل علمی یا علمی‌ترین مدل پیشرفت داره تدریس میشه. همینا رو به عنوان کارشناس بهشون پول میدیم که برن کارشناسی کنن برای مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت، برای دولت، برن تحقیق کنن بیارن. طرف ریشم داره ولی مبنای فکرش ایناست. میاد همین طرح رو میاره، بالاش میشه بسمه تعالی. یک آیه قرآن یا روایتی هم که موعظه است میاره، منبرشه که رفت، منبرش که تمام شد، همون رو هم داره کپی میکنه میذاره میده به ما. توی نظام آموزشیمون همینطوریم، پایان نامه میفروشن. استاد ما هم که بلا نسبت شماها استاد، مثلا مشاوره و راهنمایی مثلا 100 تا پایان نامه رو برداشته که تفسیر الهی از انسان و زندگی و مرگ رو دخالت بدیم در تفسیر تعریف توسعه یا تفسیر سکولار و دنیا محور از توسعه، که اینا شباهتایی با هم دارن، تفاوتای اساسی هم با هم دارن. من از باب نمونه فقط عرض میکنم ما فقط دو نوع ترمینولوژی نداریم بین این دو تا الگو از توسعه و پیشرفت و اداره کشور، بلکه دو نوع مفهوم بنیادن متفاوتن با هم، البته شباهتایی هم دارن، 100% تباین نیست. مدل لیبرال سرمایه‌داری توسعه به عنوان مدل علمی توسعه تو دانشگاه‌های خود ما داره تدریس میشه. اصلا محور انسانشناسی و اخلاقش از فضیلت دانستن هرسه، درست خلاف توصیه انبیا. اصلا مبنای نظریش اینه. بعد آمدن برای این هرس و تکاثر که انبیا آمدن او رو اصلا مهار کنن، بگن یه اقتصاد منهای تکاثر و منهای هرس و اصالت سود بسازید. اصلا انبیا آمدن یاد بدن یه همچی بازاری بسازید، بازاری که مبتنی باشه بر وفا کردن به کیل و میزان، ترازوها و پیمانه ها درست کار کنه، اخلاقی باشه. مثلا انبیا آمدن یک بازار اخلاقی درست، اقتصاد اخلاقی درست کنن. این مکتب، این مدل توسعه که امروز همه جا الگو برداری میشه، در خود جمهوری اسلامی هم بارها الگو برداری شده و اجرا شد تو این 30 سال، اصلا مبناش بر تفکیک فضیلت از ثروته، تفکیک اخلاق از بازار و اقتصاده. براش مبنای تئوریک هم درست کردن، متوسل شدن به اصطلاحات خیلی قشنگی مثل حقوق طبیعی اون اوائل، حقوق بشر، حقوق فرد، فردگرایی، متوسل شدن به نظریه فایده محوری و همه اینها بر اساس انسانشناسی سکولار و ماتریالیستی به عنوان انسانشناسی مدرن. یک چیز واضح‌تر بگم که حالا دوستانی که آشنایی با این مسئله رو میدونن ولی خیلی ای رو باور نمی‌کنن، در اواخر قرن 19 برای که مدل توسعه سرمایه‌داری تئوریزه بشه متوسل شدن به نظریه داروین. حتی این خیلی مضحکه ولی واقعی است، صدها کتاب، هزاران مقاله در این باب نوشته شد. داروین تو کتاب منشأ انواع که خب همتون میدونید اون مکانیزم انتخاب طبیعی رو که ذکر میکنه، بقاء قویتر، فناء ضعیفتر، حالا ترجمه میکنن تو فارسی به بقاء اصلح، این اصلح غلطه، بقاء اقوا. یعنی مبناش این بود که تو زیست شناسی و جانور شناسی هر کی موفق بشه به اون جهش سودمند، یعنی بتونه خودشو با شرایط تطبیق بده، قدرت و ظرفیت بیشتر داره، او حق بقا داره، امکان ادامه حیات داره. اون موجوداتی که قدرت کمتری داشته باشن، ضعیفترن، اونا حق بقا ندارن، امکان بقا ندارن، سرنوشتشون فنا و نابودیست، باید زیر پا ضعفا زیر پای اقویا له میشن. این تبیینی که تو حوزه زیست شناسی ایشون مطرح میکنه، اونی که له شد، اون نوعی که از بین رفت، حقش بود که از بین بره، طبیعی است. خب حالا او اصلا او اصل او در خود او حوزه ثابت نشد و به قول پوپر میگه که اصلا این نظریه علمی نبود، خودش یک نظریه متافیزیک بود، چون اصلا از نظر اینا علمی یعنی تجربی، و میگه اصلا این نظریه داروین با تجربه نه تنها ثابت نشد بلکه امکان اثبات تجربی نداره، با تجربه نه ثابت شده نیست، نه باطل شده نیست، ولی مثلا علمی نبود، یه چرندی بود و گفت و رفت. ولی همین مسئله تو حوزه زیست شناسی به حاشیه رفته. الان تو دانشگاه‌های دنیایی تو بورس که نیست که، یه بخش مهمش به عنوان تاریخ علم مطرح میشه، ولی وارد علوم اجتماعی شد. تو همین الان پایه بسیاری از اون نظریه پردازی‌های تو علوم اجتماعیه، تو اقتصاد، تو سیاست، تو جامعه شناسی، یعنی یه عالم داروینیست داریم توی حوزه ها. این نظریه رو از زیست‌شناسی کشوندن تو علوم انسانی. نتیجه چی شد؟ ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری آمدن در تعریف مدل علمی توسعه و پیشرفت اقتصادی تو عرصه علوم اجتماعی، علم اقتصاد، تئوری توسعه کپی کردن از رو داروینیسم. شعار نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد این شد. این که میگم عین عبارتاشونه، من یادداشت کردم. شعارشون این شد: نبرد بقا و فنا در رقابت بازار آزاد و اقتصاد باز یک نبرد طبیعی است. دقت میکنید؟ داروینیسم اقتصاد، داروینیسم در توسعه. یه طبقاتی باید بالا بکشه، یه طبقاتی باید نابود بشن. عدالت چیه؟ اخلاق چیه؟ ایثار، انفاق، محبت، برادری، گذشت، این چرندیات چیه؟ اینا ضد توسعه است. و صریحا گفتن که در این نبرد طبیعی هیچ دخالتی نباید بکنه، نه دین و نه دولت. اونا فقط امنیت برقرار کنن تا این رقابت، یه نظمی برقرار کنن تا این رقابت هرچه صریح‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر پیش بره، و الا این رقابت وحشیانه است، ذاتاً غیر اخلاقی است و تو ارزش‌گذاری‌های اخلاقی و شرعی نباید کرد تو حوزه توسعه و اقتصاد و پیشرفت. اینا داروینیست‌های اجتماعی اقتصادی هستند. داروینیست‌های سیاسی هم داریم تو علوم سیاسی که بنا رو بر رقابت احزاب می‌ذارن بر سر قدرت، منهای شرع و دین و اخلاق، همین کاری که بعضی از همین نخبگان ما خودمون هم داریم می‌کنیم. راز بقا و راز توسعه عین تو این تعریف، راز بقا، راز توسعه در راز بقاست، راز بقا در راز توسعه است. راز توسعه رقابت حیوانی بدون مقررات، بدون داوری اخلاقی. برید نظریات امثال اسپنسر و ویلیام سامنر و اینا رو برید بخونید، ببینید اینا صریحا این حرفا رو زدن و خیلی بیشتر از اینا گفتن. اینا تئوریزه شد، الان تو کتابای جامعه شناسی ما، اقتصاد ما، کتابای سیاست ما، توسعه ما، تو دانشگاه‌های ما داره تدریس میشه به عنوان علم. بعد به بچه‌ها میگن برین برای اینا معید دینی بیارین. نمیگن برین اینا رو از منظر دین، فکر دینی بررسی کنین، نقدش کنین. میگن برین براش آیه روایتایی که اینا رو تایید میکنه بیارین. اونا که اینا رو تایید نمیکنه، اونا ضد توسعه است. اونا رو بزنین کنار. خب این تفکر ابتدای قرن 20 تفکر حاکم بر سیاست و اقتصاد شد در آمریکا، در انگلیس، گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های غرب و بعد دنیا شد از اون دانشگاه‌های ما. حالا میخوام بگم این اهمیت، این صحبتی که الگوی اسلامی ایرانی توسعه گفتن، این حرف چقدر مهمه اگر ما بهش دقت بکنیم و شفاف باشیم. فتنه اصلی اینجاست. اینا زیر بنای فتنه است که اسم اسلام بدی 2300 هزار بچه برن روم مین و زیر ترکش و خمپاره شهید بشن به نام خدا. تو وصیت‌نامه‌شون می‌نویسن ما برای دین رفتیم، ما برای ولایت فقیه رفتیم. بعد محصول خون اینا بشه توی سیاست ما، تو اقتصاد ما، تو فرهنگ ما، تو رسانه‌های ما، اینجور چیزا. اقتصاد سیاسی کلاسیک و این مدل‌های علمی توسعه که دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورهای دست دوم تو آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین از روی غرب کپی برداری کردن، بعد عرضه اجرای دقیق اینا رو نداریم. حالا اونا خودشون اینا رو دقیق اجرا می‌کنن، شفاف علمی اجرا می‌کنن، حداقل نتایج دنیویشو می‌گیرن. تو کشورهای دست دوم اینا درستم اجرا نمی‌شه. ولی مبنای انسان شناسیش روشن باشه. اینا چه نوع سعادت شناسی، چه نوع فرجام شناسی، چه نوع انسان شناسی تغذیه میشن. بعد نتیجه بگیریم که آقا مطلقاً همه جا اولویت با اقتصاد، دین و اخلاق و فرهنگ و آموزش پرورش هم باید در خدمت توسعه قرار بگیرن. نه اینکه اقتصاد و توسعه در خدمت رشد و تعالی بشر قرار بگیره و در خدمت آموزه‌های دینی و اخلاقی. دین در خدمت توسعه یا توسعه در خدمت دین؟ خب دو تا نگاهه. تو همین جمهوری اسلامی تو دهه گذشته اصلا پارادایم حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت همین تفکر دین در خدمت توسعه شد. یه دوره توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، یه دوره هم توسعه سیاسی لیبرال. هر گزاره دینی که با این معیار نساخ گفتن چیه؟ گفتن اینا قرائت‌های ارتجایی و سنتی از دین، قرائت‌های فاشیستی و خشن از دین، قرائت غیر مدرن، غیر انسانی است، چون با توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی سازگار نیست. خب اینا رو گفتن و همه هم نگاه کردن، نفهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته. من تو نیت افراد بحث ندارم، ممکنه اینا خیلیشون هم نیتای خوبی داشته باشن، بعضیش بی سوادیه، بعضیش عمل زدگیه. شما اول مسئولیت میگیریم بعد فکر میکنیم حالا با چه کار بکنه. طرف مثلا میاد نامزد میشه برای مجلس، برای دولت، اینور اونور، اول میایم جلو دعوا همه کارا میکنیم، بعد که به دستمون میاد میگم خب حالا چه کار باید بکنم. هیچی آقا، همینه که آماده ترجمه شده بذار جلوت، مو به مو عمل کن. بعدم پراگماتیزم و عمل زدگی و گرفتاری های واقعی که همشه نمیشه با مسائل نظری حل کرد، باید فوری تصمیم بگیری بشینی استدلال بکنی، فرصتش نیست. دعوای تقدم عدالت و توسعه، دعوای تقدم دین و توسعه، دین توسعه یافته، دین توسعه یافته، تو دهه گذشته سمینار گذاشتن تو دانشگاه، یک از دانشگاه‌های تهران، تفاوت دین توسعه یافته و دین توسعه نیافته. بعد استادای مذهبی ما با ریش می‌رفتن اونجا مقاله می‌خوندن، استادای غیر مذهبی هم بدون ریش، ولی هر دو یه چیزی می‌گفتن، ریشدارا و بی‌ریشا یه چیز می‌گفتن، و بعضی‌هاشون هم تو یک جناح بودن، بعضی‌هاشون تو یک جناح، دعوای سیاسی هم با هم می‌کردن، ولی تو سمینار یه چیز می‌گفتن. خودشون هم نمی‌فهمیدن که شما هر دو دارین یه چیزی می‌گین، که متو تو یکم مذهبی نمازت هم خوندی، اومدی مقاله رو می‌خونی، گویی که مثلا آقا نمازم گاهی بخونه گاهی نخونه. به من چه که نماز میخونی یا نمیخونی؟ اونی که به من یعنی به جامعه مربوطه، که داری چی میگی؟ بر چه اساسی کشور رو اداره میکنی؟ تو سیاست خارجی هم همین اتفاق افتاده. چجوری میشه یه مرتبه شعار صدور انقلاب که محکمات خط امامه تبدیل میشه به گفتگو با صاحبان قدرت جهانی، تفاهم با اونا؟ چجوری میشه آخه اینقدر تحول؟ تو دهه گذشته ما یادم یک بار اسم صدور انقلاب یک جا آوردیم، چقدر برخورد نه، تا آخرش ثابت کردیم که آقا این جمله رو مال امام، مال من نیست. امام هم یه وقتی حرفا رو زده. سیاست خارجی یه مرتبه از تز انقلاب جهانی اسلام، دفاع از مستضعفین، صدور انقلاب، نفی صهیونیسم و استکبار، یه مرتبه آمد به سمت تفاهم با غرب، گفتگو با اونها، همزیستی مسالمت آمیز، تنش زدائی. تنش زدائی با استعمار یعنی چی؟ تنش جدایی با استکبار یعنی چی هستن؟ تنش جدایی با بقیه ملت ها بله، اصلا از اول بی خود کسی تنش درست میکنه، با بقیه چی کار داریم ما؟ اما تنش جدایی با استکبار یعنی چی؟ تنش جدایی با صهیونیسم یعنی چی؟ یعنی حرفاتو باید پس بگیری، بگو آقا غلط کردیم ما، حرفی که امام گفت همش حرف مفت بود. تو سیاست خارجی کردیم این کارا، تو نظام آموزشی کردیم، که حالا من اینقدر نمونه ها تو ذهنم هست، همین الان که تو ذهنم میاد اعصابم به هم میرزه، میخوام بگم میترسم اعصاب شما هم به هم بریزه. چیزایی که از نزدیک دیدیم ما با بودجه جمهوری اسلامی چه کاره. حالا بعضی از امونه حالا رفتن خارج، از اونجا اتاق فکر تشکیل داده، یارو وزیر ارشاد بود، رفته حالا اونجا باز اتاق فکر درست کرده، که اینجا از اونجا فرمان میفرمایند. تو اصلا شما کاراتونو کردید اون دوران، ضربات رو اون موقع زدید، الان که شفاف شدین. اون موقع تیشه رو به ریشه ها داشتین میزدین، هیچ کس هم نمیفهمید. اون موقع داشتین همه چی رو نابود میکردین. ببینید این دعوا، منشأ دعوای تفکیک اقتصاد از دین، یعنی از اخلاق و عدالت، معنویت زدائی از بازار، سکولار شدن اقتصاد و سیاست و توسعه. و اگرم در غرب آزادی های فردی تو گفتمان سرمایه‌داری آزادی‌های فردی نابود نشد و تا یه حدودی حفظ شد، زیر پتک کمپانی‌های سرمایه‌داری نابود نشد، به خاطر مقاومت جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در غرب بود، نه به خاطری که خود نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم فرصت می‌داد به این مسئله. واقعاً جنبش‌های کارگری بود، سندیکاها بود، اینا اقتضای نظام سرمایه‌داری نیست. اصلا نظام سرمایه‌داری حقیقتاً به آزادی فردی قائل نیست، شعارش اندیویدوالیسمه، واقعاً طرفدار فردگرایی نیستن، طرفدار فرد ثروتمند سفیدپوستن. این فرد نیست که، صحبت از حقوق و حریم خصوصی سرمایه‌دار سفیدپوست غربی است. کدوم فرد؟ مراد از فرد اسم مستعاره، الا مگر یک فرد آفریقایی یا یک فرد اروپایی سیاه، یک فرد اروپایی فقیر، مگر او فرد نیست؟ چرا از امنیت اقتصادی فقرا حرف میزنید؟ چرا از امنیت اقتصادی کمپانی‌های سرمایه‌داری حرف میزنید که وظیفه، تنها وظیفه دولت لیبرال توی تفکره؟ گفتن آقا کوچکسازی دولت، یه وقت هم گفتن دولتی کردن و ملی کردن مسائل، هیچ کس هم نمیگفت آقا این تضاد اینا با هم چی میشه، مبنای او چیه، مبنای این چیه. اصلا دولت ضعیف شعار لیبرالیسمه، شعار سرمایه‌داریه. یه مرتبه دیدم از چپ و راست همه تو رسانه ها میگن دولت باید کوچیک شه، دولت باید کوچیک شه. بله هیکل و جسم دولت کوچیک شه، اما قدرت دولت چرا باید کم بشه؟ اگه دولت نتونه نظارت کنه بر بازار، همون چیزی که نظام سرمایه‌داری میگه، بله قوانین غلط رو اصلاح کنید، بوروکراسی رو اصلاح بکنید، فساد اداری رو باید مبارزه کنید، دولت هم حجیم نباید بشه، متصدی و مباشر هم نباشه، اما حذف دولت و تسخیر، تحقیر دولت در برابر کمپانی های خصوصی، حالا ما که کمپانی هم نداریم تو ایران، همش ادا در میرن، اونا یه چیزای واقعی گفتن، چون اول سرمایه‌داری نو بورژوازی متولد شد، کمپانی‌هاشو تشکیل داد، دولت رو مهار کرد، کلیسا رو پایین کشید، دولت‌های خودش رو ساخت، مسلط شد. اصلا اونجا جامعه مدنی، بخش خصوصی، دولت، اینا که میگن معنی داره، چون اینا اینجا ان جی او های ما دولتی بودن، یعنی دولت میومد ان جی او درست می‌کرد. خیلی جالبه، دولت میاد چه گروهای غیر دولتی درست می‌کنه. اصلا ما تو ایران کمپانی خصوص سرمایه‌داری به اون شکل نداشتیم و نداریم. چرا الگو برداری می‌کنید حرفای اونا رو اینجا؟ کدوم الگوی خصوصی؟ اصلا الگوی، اصلا این اقتصاد ما با اقتصاد اونا، حتی با اقتصاد قرن 17 و 18 اونا هم قابل مقایسه، یه جوری دیگه است اینجا، اونجا یه جوری دیگه است. علمی هم که بخوای برخورد کنی، اصلا دین به کنار، نباید اینجوری عمل کنی. ما باید به نظرم تکلیف خودمون رو با خودمون روشن بکنیم. مدل های توسعه رو میشه تو چارچوب نظریه های کلاسیک نو یا کهنه لیبرال بست، میشه مدل توسعه رو در ذیل ارزش های سوسیالیستی بست، میشه به نظریه، طبق نظریه مکتب وابستگی توسعه رو تعریف کرد، میشه توسعه رو در ذیل این گفتمان جهانی شدن و تعریف های متفاوت اون تعریف کرد. تقسیم کار بین المللی مثلا که معنای خوبی داره، یک معنای بدم داره، اینا به معنی بدش میگفتن. ما به نظرم تکلیف اونو با خودمون باید روشن بکنیم که حالا حداقل الان بر چه اساسی میخوایم تعریف بکنیم و برنامه پنجم توسعه و سند چشمنداز و اینا بر اساس کدوم تعریف از توسعه پیش میشه. مثال بزنم که یه مقداری دقیقتر و علمیتر روشن بشه که چی میخوایم بگیم. این نگاه به عقل، عقلانیت، سود، زندگی و انسان، این که عرض کردم الگوی غربی توسعه با الگوی اسلامی ایران یکی از تفاوتاش اینجاست. الگوی لیبرال و سرمایه‌داری توسعه با یه شعارهای خوبی شروع شد، یا اقلا اگه با اینا شروع نشد بعداً برای شعارهای خوبی پرداختند، پردازش خوبی شد به لحاظ تبلیغاتی، رسانه‌ای و ایدئولوژیک. شعار حقوق طبیعی، شعار حقوق بشر، آزادی، برابری فرصت‌های اقتصادی. اصلا لیبرال‌ها اول شعارشون برابری فرصت‌های اقتصادی بود. بعد از مدتی رسید به اینجا که گفتن آقا مذهب و اخلاق یک ایده هایی داره، مثل حرمت ربا، مثل کمک به فقیر و یتیم و ابناء السبیل و اینا، مثل دعوت به انصاف و انفاق و ایثار و زهد و اینا، اینا محدودیت های سنتی است در برابر توسعه و پیشرفت. حالا این عبارت چه میخونم براتون؟ میگه اینا مانع پیشرفته. یه وقتی دین اخلاق میاد میگه آقا الهاکم التکاثر و دعوت میکنه به اینکه شما فقط دنیا را نبینید، به عدالت و اخلاق و حقوق دیگران و ضعفا و فقرا هم فکر کن. وقتی میاد درآمد رو تقسیم میکنه به مشروع و نامشروع، مکاسب رو تقسیم میکنه به مکاسب محرمه و مکاسب محلله، همین خودش ضد توسعه است. این ضد پیشرفته. این مبنای این الگوست که میگه اقتصاد از اخلاق جداست، سیاست از دین جداست، اقتصاد از دین جداست، از شرع جداست. این مبناش اینه، برای که اینا موی دماغ سرمایه‌داریه، سرمایه‌داریه که در غرب تعریف شد. اینا که میگم این عباراتشونه. بعضی از نظریه پردازان برجسته در حوزه کاپیتالیسم اینا رو گفتن. اخلاق مانع توسعه اقتصادی است. جمله‌ها رو ببینید. اخلاق مال پیرزن هاست، نه مال بازار. حالا عرض میکنم که چطور اینا به شکل این موانع به شکل تئوریک آمدن اخلاق و دین و اثر را برداشتن، این موانع رو. تئوری‌های اقتصادی به اصطلاح علمی طراحی شد که جنایت و استثمار رو توجیه کرد. مثلا مثالایی که گفتم عرض می‌کنم، در ذیل نظریه مرکانتیلیسم که اصلا یکی از شعاراش این بود، این نظریه اقتصادی مرکانتیلیسم توسعه رو اینجوری تعریف کرد، یکی از ارکانش این بود که کشور فقط از حساب کشورهای دیگر میتواند قدرت اقتصادی خودش رو ارتقا بدهد. خود همین راه رو باز کرد که یعنی مقوله توسعه و پیشرفت امکان نداره جز از طریق امپریالیسم، از طریق اشغال کشورهای دیگه، غارت منابع کشورهای دیگه و سایر ملت‌ها، ایجاد مستعمرات و استخراج منابع اونها و کنترل اقتصاد مستعمره نشین‌ها در جهت منافع کشور مادر، یعنی همون کشور استعمارگر اروپایی. تو قرن 19 نقشه آفریقا رو نگاه کنید، کل آفریقا یک جا بین 4-5 کشور اروپایی کلن تقسیم شده بدون استثناء، یعنی یک نقطه از آفریقا باقی نمون که مستقل باشه، اکثرش هم اشغال شد. کل آفریقا، قاره آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی هم که خودش از قبل از قرن 16 مستعمره، یعنی همش اشغالی بود، مثلا اونجا کلش اشغاله، استرالیا همینطور و بعد آسیا. با یه تئوری تو تعریف توسعه و پیشرفت اقتصادی اینا توجیه شد. البته نمیخوام بگم مرکانتیلیسم همش همین بود، ولی یکی از پایه‌های این نوع توسعه، الگوی توسعه و اقتصاد اینه. ایجاد انحصارات اقتصادی رو به اسم الگوی توسعه تئوریزه کردن. بعد ایدئولوژی کاپیتالیستی آمد، الگوی توسعه سرمایه‌داری. مبنای نظری و فلسفه اخلاقش اینه، این عین شعارشونه که توی کتابای اصلی اینا نوشتن و ازش دفاع میکنن، عین شعارشونه. هدف چیه؟ فلسفه چیه برای توسعه؟ ثروت و لذت هر چه بیشتر و رقابت آزاد. رقابت آزاد یعنی رقابت آزاد از اخلاق، نه فقط رقابت آزاد از دولت. جدایی علم اقتصاد از ارزش‌های اخلاقی، مذهب، شریعت و عدالت، یعنی تئوریزه کردن یک اقتصاد غیر انسانی، غیر معنوی، الگوی توسعه غیر اخلاقی مبتنی بر حرص و تکاثر. استدلالشون این بود که مبادلات اقتصادی صرفاً امر خصوصی و چرتکه‌ای است. اینا عبارت شد بر اساس ترازی ولو اجباری و سوری، ترازی دو طرف ولو اجباری و سوری بین دو طرف خودخواه سودپرست. این هم انسان شناسی. انسان عقلانی یعنی انسان بازاری، انسان بازاری یعنی انسان خودخواه سودپرست. وقتی تأکید بر سود خصوصی حد اکثری، تقدیس مطلق مالکیت خصوصی بدون هیچ قید و شرط، بدون ملاحظات اخلاقی و شرعی، چون اینا میگن ملاحظات اخلاقی شرعی ملاحظات غیر علمیه، مانع توسعه است. یک مطالبه 100% سکولاریستی و دنیا محورانه. وقت آمدن آدم های روحانی تو این مملکت در حاکمیت، گفتن آقا شعار این انقلاب پیشرفت بوده. کجا شعار این انقلاب پیشرفت بود؟ در تمام تظاهرات های سال 56 و 7 و 42 تا اون موقع یک نفر فقط بیاره که توی یک تظاهرات و راهپیمایی در انقلاب مردم شعار دادن ما پیشرفت میخواییم. یعنی پیشرفت رو که البته همه میخوان، پیشرفت هدف این انقلاب بوده، اون بدون تعریف که کدام نوع پیشرفت. خب این هم پیشرفت، نه اینا هم مدل توسعه است دیگه. توضیح هم نمیدم که کدوم پیشرفت. مالکیت و سود رو اونها به جای خدا نشوندند. مالکیت جای خدا نشست در الگوی توسعه سرمایه‌داری لیبرال، با مفاهیم اجتماعی مثل برابری خواهی، جمهوری خواهی، جماعت محوری هم ولو غیر دینی مشکل دارن. از همون قرن 17 میلادی که سرمایه‌داری اروپایی و استعمار جهانی شروع شده، نظریه پردازها آمدن برای خدمت به نظام سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد از اخلاق و عدالت، استخدام شدن برای اینکه کاپیتالیسم رو تئوریزه کنن. آمدن نظام سرمایه‌داری وحشی ضد بشری رو آکادمیزش کردن، روشنفکری شد، دانشگاهیش کردن. و به عبارت به تعبیر یکی از متفکران خود غربی که جزو منتقدین سرمایه‌داریه، میگه در نظام، در لیبرالیسم اقتصادی، قساوت و خشونت اقتصادی به نام حقوق بشر و آزادی جا افتاد. قساوت اقتصادی از این اقتصاد منای اخلاق. مبنای تئوریک این میشه: دین و اخلاق امر خصوصی و سلیقه‌ای است، عدالت مقوله ضد آزادی است، عدالت خواهی نفی فردگرایی است، توتالیتر است، غیر علمی است. تنها چیزی که معیار اقتصاد، اصالت سود تجربی با معیار دنیوی، توسعه سکولار. یه مثال دیگه، کتابیه که دوستان شاید شنیده باشن، کتاب افسانه زنبورها یا کندوها مال برنارد مندویل. این کتاب خیلی کتاب جالبه. ایشون از پدران تئوری که این تفکر در توسعه هست، یک مثال شناخته شده مهم سمبولیک. اصلا یک کتابی اواخر قرن 17 میلادی نوشته شده، اوایل قرن 18 منتشر شد، The Fable of the Beast. میگه که تمام هدف این آقا، داستانش رو ببینید چیه. تمام هدفش اینه که این آقا ثابت کنه موتور پیشرفت انگیزه های حیوانی و خودخواهانه فردی فقط میتواند باشد. هر گونه نیت خیرخواهانه و بشردوستانه، انگیزه های اخلاقی، معنوی، دینی و عدالتخواهانه، همه نهایتاً به ضرر توسعه است. خب استدلالش، یعنی میگه خودخواهی، استعصار برخلاف ایثار. خودخواهی تنها فرمول علمی پیشرفته، خیرخواهی و ایثار مانع پیشرفته، اینا دردسر اضافیه. قصه این کتاب اینه، قصه زنبور عسل رو پیش میکشه. میگه یه ده زنبورها آمدن توی کندوها با نیت خیر، گفتن آقا بیایم اخلاقی زندگی کنیم. خب زنبورها تو کندو گفتن، تصمیم گرفتن به اصلاح امور بر اساس رعایت حقوق، حقوق همگانی. گفتن بیایم مصالح عامه رو در نظر بگیریم. بعد به این نتیجه رسیدن، کم کم ایشون میگه به این نتیجه رسیدن که بعضی از زنبورهایی که سودآورن، زنبور تاجر مثلا، زنبور سرباز اینا، بعضی از اینا دیگه خیلی به درد نمیخورن، تقاضای عمومی براشون نیست، تو این برنامه ریزی کاری براشون نمیمونه، اینا اخراج شدن. بعد یه مشکلاتی براشون پیش اومد، کم کم عسل کم شد تو این کندو، عسل کم شد، تنوع زندگی از دست رفت، یک دست شد زندگی، کم انگیزه شدن. همین فرصتی که نظام سرمایه‌داری به کمونیست‌ها میداد، میگفت چون شما بخواید میگید برابری اینجوری میشه. حالا او اشکال کمونیست‌ها بحث دیگه‌ایه. بعد ایشون نتیجه گیری میکنه. ببینید اینا دقیقاً الگوی اخلاقی توسعه لیبرال سرمایه‌داریه. نتیجه میگیره از این داستان. میگه در دوره‌ای که هر زنبوری بر اساس خودپسندی و خودخواهی افراطی بر اساس حرص، آز و تکاسر زندگی میکرد، اوضاع خوب بود. تو کندو اوضاع خیلی بهتر بود. عسل بیشتری هم داشتن. چون درسته که هر جزءش کاملا زشت بود، ولی در کل بهشت بود. اینا عبارتای آغاز. هر جزءش که نگاه میکردی زشت بود. همه مشغول برداشتن کلاه هم دیگه، ستم، بی اخلاقی، جنایت و قساوت. اما برونداد این کندو عسلش بیشتر بود. سود بیشتر فقط مهمه. درسته که هر جزءش کاملا زشت بود، ولی در کل بهشت بود. سرجم بد نتیجه میگیره. سرجم خرد جنایت‌های فردی منشأ یک عظمت جمعی میشود. مهم نیست به چه قیمت ثروت جمع میشه توی جامعه. مهم اینه که جمع بشه. بعد نتیجه اخلاقی میگیره. میگه اتفاقا باید اگر میخواید توسعه یافته باشید باید رزم بود. اینا رو واقعا نوشتن، تئوریزه کردن، تو دانشگاه تدریس کردن. عبارت ایشون که مشهور هستن بین تو فیلسوفان اقتصاد و توسعه، مشهور این عبارت: رذیلت‌های خصوصی باعث فضیلت جمعی میشوند. فضیلت جمعی هم یعنی همین ثروت و قدرت، چون فضیلت از نظر اینا اخلاق نیست، قدرت و ثروت و توسعه است. نتیجه اخلاقی برای توسعه یافتگی و رشد ثروت باید رذل بود، کمی هم رذل بود. همین رذیلت‌های خصوصی باعث پیشرفت و توسعه میشه، منافع عمومی جامعه خود به خود کم کم تامین میشه. بالاخره رذایل فردی باعث فضیلت جمعی یعنی توسعه، تکثیر قدرت و ثروت و تمدن سازی میشه. خب یه همون تئوریزه کردن اقتصاد منهای اخلاق، توسعه منهای عدالت، تکثیر ثروت منهای خمس و زکات و انفاق، انفاق مستحب، انفاق واجب، دنیا منهای آخرت، سکولاریزه شدن مفهوم پیشرفت و دینزدایی از تمدن یعنی اصالت دنیاست. ایش و ای زیربنای تئوریک اقتصاد سرمایه‌داری در غرب از قرن 17 به بعد، سنگ بنای اقتصاد لیبرال از قرن 18 به بعد. همین رو آوردن تو ایران، این جاهای تندش رو زدن، ولی فرمولای همین رو آوردن. وقت شما منطقش رو بذار کنار منطق پیامبر و اهل بیت و منطق قرآن داری، با که راجع به اخلاق و شرم، شرم و حیا از محرومیت یک کسی تو روایت داره امام علیه السلام، راجع به امام حسن علیه السلام هست، راجع به سید الشهدا هم هست. وقت داره میونه امام میبینن که یک برده، یک آقای واسطه کنار خیابون لقمه نونی داره میذاره تو دهنش، بعد بعد میذاره میذاره جلو سگ، از دهن خودش در میاره میذاره جلو سگ، گشنه میمونه میره. امام بهش میگن چرا این کارو کردی؟ شما لقمه از دهنت در آوردی؟ گفت از نگاه این سگ گرسنه خجالت کشیدم، شرم از نگاه سگ. امام حسن برگشتن خونه، پول آوردن، این برده رو خریدن، آزادش کردن، اون باقی هم که توش کار میکرد خریدن، بخشیدن بهش، گفتن این باغم در اختیار تو انسانی، ما دنبال انسانیتیم. خب این مکتب ببین، شرم از نگاه سگ گرسنه، اینم این دیدگاه رو ببین. چطور برمی‌دارین این فرمولا رو میارید تو جمهوری اسلامی به عنوان فرمول توسعه؟ تو دانشگاه‌ها تدریس می‌کنید، تو مجلس و دولت هم دارین می‌برید. تو دهه پیش کارا شد. الانم زور می‌زنن میشه گاهی به اسم پیشرفت که دوران سنت گذشته، دوران حرفا گذشته، اینا چرند بوده. بعد اینا فیزیوکرات‌ها اومدن، شعار اونا جالب‌تره. شعار اقتصادی که مبنای توسعه اینا بود اینه. عین جمله‌شونه. این جمله مشهوره. همه چیز را به حال خود رها کنید. نه دخالت، نه نظارت. توسعه می‌خواهید؟ بگذارید هر کس هر چه میخواهد و میتواند بکند. یعنی رقابت بدون پیشرفت اخلاقی، این دینامیزم پیشرفته. همین کاری که در اروپا شد. شعار همه چیز و همه کس را به حال خود بگذارید شعار اصلیشون بود و بر همین اساس هم بود. نمونه آخری که عرض میکنم بر همین اساس بود آدام اسمیت، پدر اقتصاد به اصطلاح علمی و مدرن در اقتصاد سیاسی کلاسیک، تو قرن 18 تو اون کتاب مشهورش می‌نویسه، کتابی هست به نام تحقیق در ماهیت ثروت، علل تکثیر ثروت ملل، مشهورترین کتاب است، کتاب مهمیه. عین جمله آدام اسمیت تو کتاب اینه، میگه ما قضایمان را مدیون خودخواهی قصاب و نانوا هستیم، نه مدیون خیرخواهی آنها. خب بیبی هم نداره تا اینجاش. توصیه من این است که در اقتصاد، در مدیریت توسعه، روی انسانیت افراد و انسانیت بازار نباید حساسیت به خرج داد. دنبال انسانیت نباشید، بلکه خودمحوری و سودپرستی تنها معیار برای بازار موفق و اقتصاد پویاست. بازار در بازار و با بازار نباید از احتیاجات بشری یا حقوق مردم یا ضرورت‌های اخلاقی یا مذهب و عدالت حرف زد. بازار را فقط باید بر اساس یک منطق علمی سودآور و توسعه آور پیش برد که منافع بازار و امتیازاتی است که فعالان اقتصادی بهشون میرسه هر چه بیشتر و بی‌قید و شرط‌تر بهتر. بعد میگه تو حوزه فعالیت سیاسی فعالان سیاسی هم انگیزشون برای کار همینه. جلوش نگیرین. بذار رقابت آزاد سیاسی هم همونجا درست با همین موضوع و با همین موضع. همه رقابت‌های خودخواهانه بی قید و شرط اخلاقی، مسابقه بر سر منافع خصوصی، اینا آزاد بگذارید، خود به خود توسط یک دست نامرئی اینا هدایت میشه، به پیشرفت عمومی منجر میشه. اصلا این تعریف انسان مدرنه. انسان اقتصادی، شهروند خودمختار، یعنی انسان خودخواه. حالا نکته‌ای که مهم اینجا اینه که بله، اصلا انبیا آمدن برای اصلاح همین بازار. توسعه اسلامی یعنی اصلاح همین نوع بازار. به طور طبیعی بله، مردم وقتی آدم تربیت نشه، وقتی ما تربیت نشیم، همون همینیم که این میگه انسان عادی مادی تربیت نشده همین توسعه حیوانی میشه. انبیا آمدن برای اصلاح بازار، آمدن بگن اولا اعبدوا الله، عبودیت الله، اجتنبوا الطاغوت از جمله طاغوت اقتصادی، و اوفوا چی؟ الکیل و المیزان. کیل و میزان این دوتا را که کیل و میزان که بود وقت توسعه میشه اسلامی، وفای به کیل و میزان و اخلاق، این میشه توسعه اسلامی. خب من حالا عرضم نکات دیگه هم بود دیگه، چون فرمودن ده دقیقه بیشتر وقت نیست، عرض من فرصت من تمام شده. هم حالا یه سوال هم اینجا دوستان دادن، یک سوال هم بیرون پرسیدن، یک کمی جا دادن راجع به همین مباحث اخیر. من یه بعد نظریشو فقط اشاره بکنم، اگه اجازه بدید عرضم رو ختم بکنم. بعضی کارا که کردن، یه سوال که پرسیدن اینه: در کنار خط تهجر و مقدس نمایی که با ادبیات مذهبی در برابر انقلاب اسلامی همواره ایستاده‌اند و علاوه بر جریان‌های صریحاً لائیک و ضد دین از لیبرالیست و کمونیست، یک جریان هم تحت عنوان نواندیشی دینی و روشنفکر مسلمان فعال بود، به خصوص تو دهه گذشته، که برخلاف روشنفکران اسلامی پایبند به ضروریات و محکمات اسلامی و شیعی، این دسته ابتدا با شعار نوآوری و قرائت مدرن یا انسانی از دین و نقد قرائت خشونت و تعصب با شعار دین علمی و غیر ایدئولوژیک، ابتدا با تحریف و مغالطه و بدعت شبه پراکنی کردند و عاقبت امروز علناً ضروریات و مبانی دین را زیر سوال بردند. به عنوان مثال کسانی چون گنجی، سروش، مجتهد شبستری، عبدالعلی بازرگان، ملکیان، بشیریه، کدیور، مهاجرانی که در دهه گذشته تریبونداران محافل به اصطلاح روشنفکری و منادیان دین مدرن و مدنی و مدعی تلفیق دین و مدرنیته و حتی جزء مسئولین دولتی و فرهنگی کشور بودند، ابتدا به طور ضمنی و پیچیده و کم کم عریان و وقیحانه، هر یک با به نحوی و با ادبیاتی و با درجه ای از وقاحت، نه فقط انقلاب و امام و ولایت فقیه را، بلکه اصل قرآن و نبوت، عصمت و خاتمیت را و اصل مهدویت را تحریف یا نفی کردند. یکی از بست تجربه نبوی یعنی تعمیم نبوت و بشری بودن قرآن و نفی عصمت پیامبر گفت، آن دیگری ولایت خدا و رسول و امام را انکار کرد تا ریشه ولایت فقیه را زده باشد. عنصر فاسد بعدی مدافع بهائی ها و صهیونیست ها و منافقین تروریست شده است. آن دیگری با تعریف یک معنویت تقلبی و اخلاق سکولار ریشه مفاهیم اعتقادی اصیل اسلام و ارزش های قرآنی را زد و شکاکیت را با توجیه دینی معنوی و جایگزین یقین و ایمان جامی انداخت. یکی قرآن را کتاب خدا ندانست و دیگری حاکمیت خدا و رسالت انبیا و بهشت و جهنم را به تمسخر گرفت. آن دیگری امام زمان را دروغ و ساخت و بهشت و جهنم را ساخته فقیهان بنیادگرا خواند. عناصر فاسدی که دیروز مدعی انقلابی بودند و نواندیشی مذهبی و اصلاح طلبی در دین بودند و امروز نفاق را به کناری نهاده و عریان شده اند و با آمریکا و انگلیس و خانه اربابانشان گریختند و در رسانه‌های دشمن فحاشی و دعوت به اغتشاش می‌کنند. اینها که خود را اتاق فکر جریان وابسته به سیا و موساد در اغتشاشات اخیر خوانده‌اند، اکثرا به دشمن پناهنده شده‌اند. اما براستی چه می شود که کار آدم به اینجا می کشد و این همه پلیدی چگونه به تدریج پیش می آید؟ این سوال رو چند جا پرسیدن، اینجا هم پرسیدم. این سوال رو با اینکه خیلی مفصل و طولانی است بیشتر اظهار نظره و آخر سوال اینو طرح میکنم. راجع به این جریان که خودش رو نواندیشی دینی نامید در دهه گذشته و همین سیری که این دوستمون میگن در مواردی سریعتر و شفافتر، در مواردی کنتر اینا احیانا تهی کردن، اینا رو که من میبینم به یاد جریان التقاط اسلام و مارکسیزم تو دهه 50 میفتم. دوستان تو دهه 50 یادتونه تو دهه اواخر دهه 40 و دهه 50 که این جریان این مجاهدین خلق و اینا شد، سال 54 بیانیه تغییر ایدئولوژی رو که دادن جریان مرتد و مارکسیستشون، این تغییر شهرام و بهرام آرام و اینا، داخل خود مجاهدین خلق و بچه مذهبی و بچه مسلمان ها که کم کم از اینا جدا شدن، گروه های مستقلی تشکیل دادن. گروه هایی که تو اینا بودن دو دسته شدن، جریان هایی که همین دو پهلو و نفاق درشون بود. یه عده میگفتن که بالاخره تا کی هی ادای مسلمانی در بیاریم؟ اون تقی شهرام گفت آقا این دین اسلام یک سنت پوسیده است، از یک طرف ما هی میدوزیم از اون طرف پاره میشه، پوسیده است، دین به چه درد میخوره؟ تعارفه بذاریم کنار، سریع بگیم ما مارکسیستیم و گفتن که گروه پیکار و اینا در اومد استش. یه عده دیگه شون که توی مجاهدین خلق موندن و ادامه دادن که شدن همین باند منافقین و رجوی و اینا پیچیده تر بودن، گفتن آقا مگه سرمون درد میکنه که خودمونو با ملت و با توده های مذهبی و دین و اینا صریحا در بندازیم؟ مسئله یک بسم الله گفتن، گاهی هم جلوی مردم نماز خوندن و یک تظاهر به عرفان و معنویت و ایناست و برای هر کاری هم میشه یه تیکه از آیه روایت تقطیع کرد گذاشت بالا سر کارت. چرا این فرصت رو از دست بدیم ما؟ ادامه دادن به این شیره. من فکر میکنم، یعنی تو ذهن من، به ذهن من اینجوری میاد، این این قضیه که سر اسلام و مارکسیسم پیش اومد که تو دهه 50 یه عده بیانیه تغییر ایدئولوژی سریع دادن، یه عده گفتن نه همون شیوه رو ادامه بدیم، این این قضیه الان تو دهه 70 و الان 80 70 و 80 این این قضیه در تلفیق اسلام و لیبرالیسم تکرار شده. این حرفایی که این آقایون اخیراً زدن، همین که چیزی که نوشتن توی سوال با این که مفصلم بود خوندم، این مبانی از قبل روشن بود. اونایی که اهلش فن بودن میفهمیدن، همون 15 سال پیش که اینا شروع کردن این حرفا رو زدن همینا رو داشتن میگفتن. منتها بعضیا تا اینا صریحاً علیه مثلا نظام، علیه سیستم مستقیم درگیر نشن، وارد دعواهای سیاسی نشن، بس که بعضی حساس نمیشن روی قضايا. مثلا طرف خب همین به حرفا رو که زدن قبلا، همین حرفا رو قبلا زدن تو دهه، منتها با ادبیات ظاهرا علمی زدن، تصریح نمیکردن. بسته تجربه نبوی همین بود، مثلا بسته تجربه نبوی نفی وحی و نبوت بود، همون زمان گفتن اینا حرفا رو، منتها بعضی دیر میگیرن. همون زمانی که گفتن تجربه نبوی، نبوت وحی یک تجربه عادی بشریه و قابل تعمیم و بست و گسترشه، همون موقع گفتن قرآن دروغه، وحی نیست، نبوت نیست، متأخر اکثرا نمیفهمیدن. چرا؟ چون کنارش چهار تا آیه و روایت و عرفان و قلابی اینا می آوردن. کی میفهمی؟ وقتی که مثلا طرف شروع میکنه پاچه میگیره، پاچه سیاسی میگیرن، یعنی سریع درگیر میشن، بیانیه سیاسی میدن، تازه بعضیا دوزاریشون اون موقع جا میفته. آقا این حرفا رو همین آقایون 15 سال پیش زده بودن، تو لفافه زدن. این آقایی که اسمشون رو بردن، اینا همه این حرفا رو همون موقع، بعضیا متاش سریع‌تر، بعضیا پیچیده‌تر، بعضیا مثل این یارو گنجی مرتد دیوانه، این فاسد، اصلا این جزء چیه اینا، بعضیا شعبان بیمخن، اینا یه دشون شعبان بیمخن، عوام‌ترن، اوریان میان میگن حرفا رو. بعضیا به اصطلاح لاتبازیای پیچیده‌تری بلدن، نمیگن، همطور راه رو باز میگذارن. اینو گفتم، نه اینو نگفتم، منظورم این بود، همطور تا آخر کشش میدن. خب 15 سال کشش دیدم، الان افشا شدن. ولی این حرفا رو اینان همین حرفا رو میزنن. من یادمه تو دهه 70 یه وقت همین گنجی اومد پیش من، یه وقت تو نمایشگاه کتاب دیدمش، این تو قرفه همین سروش نشسته بود، مسئول کاره او بود. همون موقع یه دو ساعت نشست حرف زدن، ادبیات مذهبی به کار میبرد اون موقع هنوز اینا، ولی وقتی که یک کم صحبت کرد، من همون موقع بهشم گفتم تو مشکل تو و این رئیس تو اینها، شما مشکلتون سیاسی نیست، شما با اصل نبوت اشکال مشکل دارید، او رو برو درستش کن. خود همین سروش در سال پایان دهه 60 سال 68 و 9 ما قم بودیم، جلسات هفتگی می اومد اونجا، ما جلساتی داشتیم. تو همون جلسه صریح بعد از جلسه عمومی سر سفره ناهار که مثلا یه جمع محدودتر 4-5 نفری نشستن اینا، همین حرفا رو سریع میزد اونجا، منتها با خنده و شوخی. اینا از اول قبول نداشتن، منتها پیچیده گام به گام عمل کردن. این مهاجرانی که الان شما می بینید کارا رو میکنه، پای چیز از بهایی دفاع میکنه فلان کام، این کارا رو اینا قبلا کردن، یه مقداری شفاف شدن. و بعدم عرض بکنم پلیدی پیش نمیاد خود به خود، آدم با اختیار خودش پلید میشه، انسان فاعل مختاره. ولی خب من خودم شخصا از این شفافیت به نظرم باید استقبال کرد. اون نفاق دهه 50 شد افشای دهه 54، بقیه‌اش هم ان شاء الله همونطور میشه. آمد توی بی بی سی علیه مهدویت و قرآن اینا حرف زد، این حرف‌ها دعوای با رهبری و ولایت فقیه و اینا نیستش که. قرآن کتاب خدا نیست، ساخته بشر است، کلام خود پیغمبره. همین حرفی که هم سروش زد، هم مشتهد چبستری یه جور زده، هم اون ملکیان یه جور گفته، هم این متای گنجی لات چاروادار چاوکش سر خیابون میاد سری میگه، و بقیه‌شون همینا رو گفتن قبلا، پیچیده‌تر میگن. یعنی چی؟ یعنی نبوت دروغه. خب این که حرف تازه مدرن نیست که، مردکی از همون 1400 سال پیش، از هزاران سال پیش خط مقابل انبیا همه همینا رو میگفتن دیگه. چی کجاش اینا مدرنه؟ تکذیب انبیا کجاش مدرنه که وحی و نبوت دروغه؟ خدا به عنوان حاکم و خالق جهان و اینکه فرستادگان و رسولانی داره، بهشت و جهنم، امر و نهی الهی، اینکه جبهه حق و باطل داریم، ایمان و کفر داریم، دوست و دشمنان خدا هستن، برگزیدگان مقرب خدا دارن، این خدای فقیهان مسلمان است. اینا خدای فقیهانه یا خدای قرآنه؟ اصل قرآن رو شما که نبوت نمیدونید معلومه که اینا هم قبول، اینا فروعشه، شما اصلش قبول نداشتید. بالاخره مهدویت رو تا قرن 4 و 5 ساختن، یا از قبلا بوده، از قبل اسلام هم بوده. همین که از قبل اسلام، چون معنی اصل وعده‌ای بود که خدا و انبیا همه داده بودن، یه چیزی نبود که. اتفاقا بهترین دلیل که برای که اینا رو شیعه نساخته همینه که از در متون اصلی مسیحی و یهودی و همه وعده حضرت داده شده بود. چطور قرن 4 و 5 اینا ساخته شده؟ شیعه یک دلیل در این 14 قرن بر وجود امام زمان اقامه نکرده، این جز یک آدم پست لعیم، یک آدمی که یک صفحه کتاب نخونده این حرف رو میزنه. به قول دیشب داشت تلویزیون خیلی قشنگ صحبت می‌کرد، خیلی خوشم میاد از این شیخ. واقعا آدم گفت مرد یک تریلی بزرگ نمیتونه کتابای کلاجه به اسناد مهدویت اومده تریلی نمیتونه بکشه، چطور یه حرفا رو میزنی؟ اسلام فقیهان میگه شریعت رو باید اجرا کرد، اینو مال فقیهان بنیادگراست. این اسلام فقهاست یا قرآن احکام شرع مربوط به قرآنه؟ میگه که ما روشنفکر دینی دنبال جدایی نهاد دین از نهاد دولتن. خب این حرف رو که از 15 سال 20 سال پیش ما میگفتیم، که شما میگفتید نه، که ما میگفتید نه، این دین مدرنه، دولت دموکراتیک دینیه. ولی خب حالا دارید سری میگید دولت نهاد زمینی است نه آسمانی. یعنی چی؟ یعنی دولت احکام حکومت نباید احکام دین رو، احکام آسمانی رو اجرا بکنه؟ زمینی است یعنی بشری است و خطا پذیره، بله هست. اما آسمانی، زمینی به این معنا هست، آسمانی هم به این معنا که احکام خداوند رو اجرا کنه. دولت مجری احکام عرفی باید باشه نه شریعت. خب اصل دعوا سری بوده، اصل تشکیل نظام دینی و ولایت فقیه حکومت پیامبر و اهل بیت سر همین بوده که احکام شرع باید اجرا بشه یا نه. روحانیت حق ویژه برای حکومت کردن ندارد، معلومه که ندارد. روحانیت به عنوان صنف و فرد هیچ حق ویژه‌ای نداره، حقوق شهروندیش مثل بقیه بلکه کمتر از بقیه. اما اگر قرار شد یه حکومتی تو ضوابط و ارزش‌های شریعت رو اجرا بکنه، اینجاست که یک وظیفه اضافی پیش میاد برای دینشناس، بحث صنفی نیست. و این جمله که دولت دموکراتیک نسبت به همه ادیان مختلف بی‌طرف است، دولت یعنی دولت باید نسبت اسلام و بهائیت براش مساوی باشه، دولت نباید مدافع ارزش‌ها و مدافع ارزش‌های اسلامی باشه. خب بله، این همون دولت لایک و سکولار است که اصلا تمام دعوای انقلاب و امام خمینی با یک همچین دولتیه. و شما این آقایین به حسابشون از آقا انقلاب و ضد انقلاب و ولایت فقیه گذشته. من نمیدونم چرا بعضیا با اینا میخوان بحث بکنن، مثلا راجع به انتخابات بحث میکنن. اینا مرضشون انتخابات نیست، اصلا انتخابات تموم شد رفت، یک بهانه بود. اینا با اصل دین و نبوت، با اصل انبیا مشکل دارن، منتها 10-15 سال لاپوشانی کردن، هی تو لفافه صحبت میکردن، ادبیات عرفانی و 4 تا آیه و روایت هم قاطیش می آوردن. یه مشکل عوام هم همیشه هستن. ببینید تا اگه خر سوار باشه خر همیشه هست، اینو مطمئن باشید. تا اینا نیامدن، همون زمان چیزم من گفتم، یه وقتی اینا آمد بعد سالها مطلب می نوشتن، اصل مفاهیم ضروری دین رو میکوبیدن، هیچ کس چیزی به اینا نمیگفت و یا نمیفهمیدن. تا آمدن یه بیانیه سیاسی دادن یه مرتبه همه فهمیدن دوزاریا افتاد. آی آقا اینا ضد انقلاب اینا فلانن. خب اینا به نظر من خیلی بده که ما وقتی که 15 سال پیش دارن مبانی اصل شریعت و دین رو میزنن همه تعارف میکنیم، وقتی که سر انتخابات و مسائل سیاسی میان تو میدون یه مرتبه همه حساس میشن، یا نمیفهمیم یا خودمون رو به نفهمی میزنیم، یا برای ما قدرت مهمه، مثل که معرفت و دیانت خیلی مهم نیست. اینا مسائل درجه 3 و 4. ببخشید آقا. صلوات برسید.